KSWB FM, HD3, Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، من یه مشکلی دارم، نمیدونم اولش باید شرح حال بدم یا اینکه اول خود مشکل رو تعریف کنم.
شما من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم آقای دکتر.
چی خوندی، چه می‌کنی؟
من پی اچ دی هیومن ریسورس منیجمنت خوندم و امتحان جامعه‌مو دادم، الان تو تز هستم.
از نظر ازدواج چه کردید؟ ازدواج کردید یا نکردید؟
نامزد هستم.
بسیار خوب، من در خدمتتون هستم. بفرمایید موضوع مسئله چی هست؟
آره، تو من مثل همه بچهای دهه 60 یه دوران کودکی داشتم، مثلا گاهی اوقات توسط مادرم تنبیه بدنی می‌شدم که اون موقع تو فامیلمون هم روتین بود، همه تنبیه می‌شدن. ولی تو سن 11 سالگی من بعد از یه دعوای خانوادگی، بین دعوای زد و خورد بین پدر و مادرم نصف شب خودسوزی کرد و من اولین کسی بودم که بیدار شدم و شعله‌ای آتش دیدم، بعد قش کردم و وقتی بیدار شدم دیگه کار از کار گذشته بود و همه رو برده بودن و بعد مادرم به خاطر همین مسئله فوت کرد. این مسئله باعث شد من یک سالی شبها اضطراب شدید، ترس داشتم، خیلی میترسیدم و نمیتونستم بخوابم، تا اینکه بعدا خوب شد. حالا نمیدونم اینو به هم ربطی داری یا نه، به شدت چاق شدم، مشکل تو بلوغ پیدا کردم، مجبور شدم که با همراه پدر تهران رفتیم دکتری، اونجا داروی تجویز کردن، بعد مشکل بلوغ رشدم حل شد، هنوز چاق هستم.
مسئولتون از بلوغ چی بود عزیزم؟
من آلت تناسلیم رشد نمی‌کرد و قدم هم رشد نمی‌کرد.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم.
اون چند سالشه؟
2 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. اون پس اون موقع شما که 11 سالتون بود، اون 9 سالش بود.
بله دکتر.
خب
و اینکه من 2 بار توسط پزشک متخصص تلاش کردم و لاغر شدم، ولی باز دوباره وزنم برگشت. و اینکه حالا اینا اصلا چیز نیست، و افسردگی مثلا، خیلی من به شدت افسرده شده بودم، من نمیدونستم افسردگی چیه. ما تو شهرستان زندگی میکردم، نمیدونستم اینکه، فکر میکردم دنیا همینجوری دیگه، تاریک و سیاه و اینجوریه. بعد که یه جوری های تصادفی با دکتر روانشناس آشنا شدم و دارو خوردم، یه خورده حالم بهتر شد و فهمیدم نه، دنیا یه جوری دیگه است و اینا. مشکل من اینه که الان این هی برمیگرده دیگه. من مثلا هی فلوکسیتین خوردم، نوتریپتیلین میخورم، مثلا الان مثلا دارم فلوکسیتین میخورم، ولی حالم خوب نیست اصلا. یعنی این که خیلی خستم، مثلا برای تزم هی روز داره میگذره، نمیتونم جو بلم، انرژی نمیتونم بذارم، یه جورایی میشه کمکم کنید؟
حتما عزیزم. ببینید، آنچه شما میفرمایید دو تا نکته است، شاشارم سه تا. اول اینکه واقعا شرایط کلی زندگی شما هم از اون فاجعه وحشتناک هم که دور بشیم بد بوده، یعنی اگر اون اتفاق هم نمی افتاد شما یه زندگی بدی، خیلی بدی می داشتی. دوم اینکه اون اتفاقی که برای مادر افتاده و شما شاهدش بودی، اون در حقیقت مثل یه بمبیست که در شما منفجر شد و بنابراین قسمت‌هایی از وجود شما رو خورده که ای بسا هیچ کاری هم برای اون تیکه ها نشه کرد. ولی از اونجایی که اون چه که اتفاق افتاده به عنوان یک وحشت بعد از حادثه یا پست‌تروماتیک استرس دیسوردری که میشناسیمش، امروز تکنیک‌هایی وجود داره به اسم EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که من مطمئنم در شهرهای بزرگ ایران دوستانی هستن که این نوع تکنیک رو باش آشنا هستن، از نظر کار روان درمانی، چه روان پزشک چه روان شناس، که میتونن در مورد شما اعمال کنن و به مقدار زیادی زهر و سم و انرژی اون حادثه رو که هیچ وقت شما رو راها نکرده و نمیکنه از شما بگیرن، انرژی نداشته باشه، نیروی نداشته باشه، زهر و سمش رو بگیرن که حالا وجود شما رو آلوده نکنه. ولی شما احتیاج به یک روانشناسی دارید که خیلی به صورت سیستماتیک برای مدتی که شاید یکی دو سه سال هم طول بکشه، هفته یکی دو بار شما رو ببینه و بایتون کار بکنه. و در حقیقت شمایی که مثل که افتادید روی یه بوته خار و 30 جای بدنتون خار رفته و هیچ راهی وجود نداره، برای که نمیشه پوستتون کن، نمیشه گوشتتون کن، هیچی، باید دونه دونه اینا رو پیدا کنن و بیرون بکشن تا به تدریج همه اینا شما رو آزادتون کنه. وقت زیادی نمیبره، یعنی همون یکی دو ساله، مخصوصا اگر یکم بیشتر برید. و در این حال کنار اون داروهایی به جهت جبران این آسیبا و یکمی بهبود و ترمیم اون حادثه وحشتناک و زندگی سختی که داشتی، چون متاسفانه با مرگ مادر که پایان نپذیرفته، حالا شکل و فرمای بد دیگری هم به دنبال خودش بوده، ولی از خودتونم اینقدر انتظار و توقع نداشته باشید عزیز که وقتی دوتا پای شما رو بریدن حالا قهرمان دو بشید. یعنی همینقدر که تونستید خودتون رو به این مرحله برسونید که در سن 34 سالگی هم کارتون به مرحله دکترا برسه، حتی دیپلم شما هم برای خودش شاهکاریست، چه رسه به لیسانس و فوق لیسانس و دکتراتون. اینی که بی خودی خودتون رو زیر بار یه شکنجهی که دیگران به دلایل و نوع دیگری بر شما تحمیل کردن نبرید. یعنی شما باید همینقدر که زنده ماندید، همیشه همینقدر که به انحراف و گرفتاری نیفتادید، صمیمانه سپاسگزار از خیلی ها و شاکر باشید که به اینجا رسیدید عزیز. و به همین جهت است که بدونید کاملا میشه شما رو کمک کرد، یعنی اگر شما یه متخصص خوب پیدا کنید، همطور که گفتم دونه دونه های این خارا رو باید بیرون آورد و این سیستم باقی مانده شما رو ترمیم کرد. ولی اصلا نمیخوام انکار کنم که برخی از اون تیکه ها به خاطر اون انفجار از بین رفته عزیز و جبرانش مشکله، مگر اینکه بتونن یه جانشینی براش پیدا کنن تا کمی حال شما عادی بشه. ولی با توجه به آنچه که بر شما گذشته، همینقدر که گفتم زنده ای تو حرف میزنید، هم به اصطلاح خودمون جای شکرش باقی. حالا هر مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر، من خیلی سیگار میکشم، یعنی روزی یک پاکت سیگار میکشم، سه بار ترک کردم، یه بار با بچه‌ست به نیکوتین، دوباره با بوپروفن، ولی دوباره باز برگشت، نمیتونم ترکش کنم. مثلا صبح که بلند میشم با سیگار باید شروع کنم.
خب ببینید عزیز، داستان نیکوتین و سیستم عصبی شما، اینا به هر حال با هم در یک کش و قوسی هستن که شما رو به اونجا میکشه. ولی از اونجایی که احتمالاً تثبیت دهانی ندارید، ترک سیگارتون ممکنه، شاید به دکترتون بگید یه قرصی هست که حتما در ایران هم هست به اسم چنتکس، C-H-A-N-I-X چنتکس، T-I-X چنتکس.
بله.
اون قرص رو اگر بهتون بدن معمولاً کمک میکنه. من دوستانی داشتم که این سابقه رو داشتن، دو تا نکته. اولا میتونید سیگار رو ترک کنید، دوم باز اینقدر بزرگ و مهمش نکن. به من میگید کار بدیه، حتما. به من میگید اعتیاد آزاردهنده یا آسیب زننده است، حتما. میگید حتما باید اون رو کنار گذاشت، اصلا توش تردید ندارم، ولی نیاید بی خودی خودتون رو به اشد مجازات تنبیه کنید، چون شما تخصصی تو این کار دارید عزیز. یعنی شما هیچ اشتباه و گناهی رو بر هیچ کس از جمله خودتون نمیبخشید.
احسن، بیشتر بر خودم.
خب همون دیگه، برای که دستتون به دیگران نمیرسه، ولی دستتون به خودتون میرسه. و بنابراین گفتم از خودتون این همه انتظار و توقع نداشته باشید. من کار و کوششم میکنم، شد شد، نشدم نشد. واقعا اینه که یه مقدار از این بابت خودتون آسوده کنید. ولی شما روانشناس خوب میخواید عزیز، یعنی یه کسی نباشه که با ماجرای ماشالله و ایشالله بخواد کار رو پیش بره، اون کار نمیکنه. موضوع عمیق‌تر و سنگین‌ترن، بلکه یه کسی یه نگاه علمی واقعی داره و میتونه شما رو با توجه به شرایط و موقعیتی که در ایران هست و حالی که خودتون دارید کمکتون کنه که یه مقدار این راه سخت و سنگین رو بتونید پشت سر بذارید. سربالایی است، جاده طولانی هست، ولی توانشو دارید برای رسیدن به اونجایی که خلاص بشید. برای که شما 95% بدش رو آمدید، این 5% کمتر بدش رو هم حتما میتونید پشت سر بذارید. مثلا هم کمک دارو درمانی و روان درمانی هر دو تا رو عزیز احتیاج دارید و باید یه آقایی پیدا کنید، چون ترجیح من به دلایلی مرده و الا خانم هم به دلیل سابقه مادر درست نیست. هم به هر حال جامعه مرد سالار و پدر سالار ایرانی در این گونه موارد بیشتر میتونه کمک بکنه و بتونید بعد از این مدتی حالت عادی و طبیعی خودتون رو پیدا کنید و زندگی مانند دیگران داشته باشید. به فکر نامزدی هم اگر افتادید اشکالی نداره، ولی نامزدتون باید خیلی در مورد شما بیشتر بدونه و توانایی قابلیت انعطاف داشته باشه. جان
ایشون با هم مشاوره رفتیم و صحبتهایی رو کردیم با هم. یک سوال دیگه آقای دکتر، آیا این که من تو طول روز همیشه خواب آلودم، دی انرژیم، اینم یعنی
دلیلش اینه که خواب شما خواب سنگینی نیست عزیز. به دلیل استراب و حالتهای سنگین شدید آسیب که دارید، امواج مغز شما در هر 90 دقیقه که باید 23 دقیقهش وارد مرحله آلفا بشه، یه دوم سیک تا 4 سیک در ثانیه یا حداقل تتا 4 تا 7 بشه، نمیشه. و بنابراین با وجودی که شما ممکنه 7 ساعت هم بخوابید، تازه اگر بخوابید، ولی کیفیت خوابتون چون خوب نیست تمام روز خسته ای. یعنی یه جوری بدن رو باید بکشید، وجودتون رو باید بکشید، خودش نمیاد. و این برمیگرده بیش از همه به ماجرای نداشتن خواب عمیق و سنگین. به دکترتون بگید شاید بتونه کمکتون کنه. و تو این گونه موارد وقتی که معالجه شروع بشه اون کار بیشتر ممکنه. و ضمناً شما باید با یه مقدار ریلکسیشن یا هیپنوتیزم، نه برای هیچ کاری، فقط برای عمیق و سنگین کردن خوابتون ازش استفاده کنین تا بدن بتونه آروم بگیره. شما چون اون بدن آرام آرام رو ندارید، هم خستگی رو دارید، هم موارد حساس وجودتون که باید به نوعی بدن آرام بگیره، امواج مغزی پایین بره، حتی در حد پایین آلفا باشه، بین 7 تا 14 سیکل در ثانیه که بتونه بدن این مقدار خودشو بازسازی کنه، اون کارم نمیکنه. بنابراین شما با یه مقدار ای بسا به یک بار سلولای فرسوده باید زندگی کنین، مثل لاستیکی میمونه که ترکیده، حالا ماشینم که بخواد روش بره.
بله.
صرف نظر از خطراش اون سرعت رو نمیتونه بگیره، برای اینکه اون موضوع اصلی و اساسیش از دست داده. ولی همه اینا عزیز به صورت یه مجموعه ایست که اگر بهش حمله کنید و باش کار بکنید میتونه درستتون کنه. ولی نقش نامزدتون و همسرتون بسیار مهمه که بتونه با شما کنار بیاد، مدارا کنه. ایشون دیگه بکن و نکن و باید و نبایدی به شما نگه به هیچ وجه، چون منازه کافی شما خودتون رو کنترل میکنید، تنبیه میکنید دیگه. ایشون سرکلش پیدا نشه که پاشو یا بخور یا بشین یا سیگار نکش، میخوام اینو بشنون نکنن. یعنی با این کار شما رو بیشتر در اون حال بدی که دارید نگه میدارن. امیدوارم این رو متوجه باشن و همینقدر کنار شما باشند و بگذارن خود شما خودتون رو درست کنید. و اگر شما بهش گفتید از من چنین بخوا یا با من چنین بکن، اونم تازه با اجازه شما که خودت گفتی من این کار رو میکنم. مثلا دارم میگم اگه گفتید میریم سفر پا پاکت سیگار منو نیار، اون نیاره. یعنی چون خودتون گفتید، نه اینکه اگر قراره همه چیزو ببنده پاکت سیگار شما رو تو اساسیه نگذاره، نه اون باید بگذاره، نه نباید بگید نمیگذارم برای که سیگار نکشی. این دخالت رو نکنه و الا هم فاصله و شکاف بینتون میاندازه، هم شما بیشتر در اونچه که گیر و گرفتارش هستید قوطه میخورید. بنابراین امیدوارم با بودن ایشون کنار شما و کاری به کار شما نداشتن بتونید به خاطر پر کردن یه قسمتایی از وجودتون به خاطر ایشون یه مقدار آروم بگیرید و حال بهتری پیدا کنید. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم بابت کمکتون.
متشکرم. مواظب خودتون باشید عزیز.
متشکرم.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
مرسی. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکرد. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004. تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز، همین چهارشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-3484 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من 6 سال هست ازدواج کردم و یکی دو باره مشکلاتی با همسرم داشتم که الان.
شما هر دو چند سالتونه عزیز؟ ببخشید، هر دو چند سالتونه؟
من 33 سالمه و همسرم 34 سالشه و 6 سال هست ازدواج کردیم. یک سال قبلش هم خودمون با هم دوست بودیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه.
اوکی. نه
مثل که
تلفن ما یکی باید حرف بزنید. گری همسرتون اصلا یعنی چی؟
ببخشید من تلفن رو متوجه نشدم.
نه، من فکر میکنم که یه مشکلی ما داریم. شما هیچ چیزی هست که بتونید با تلفنتون انجام از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
از کانادا.
خب وقت تلفن خاصی دارید؟ چون خیلی حالت عادی نداره.
نه نمیدونم، این مشکل شاید ختمه، ولی من الان تنها هستم و همسرم هم الان پیشم نیست. خیلی تمرکز دارم که در مورد مشکلم
باشم صحبت. بسیار خوب. حالا من چون یه جمله گفتید برای من بود، درباره یه بچه گفتید همسرتون اصلا یعنی چی؟
آها، بکن شما میگین بیزار هستین. نه، بچه نداریم. این در واقع 2 سال پیش من نخواسته باردار شدم و به خاطر حالا شرایط درسی من که همین درسم تموم نشده، همسرم 100% دوست داشت که بچه رو نداشته باشیم و من 50-50 بودم و ما اون بچه رو در واقع دیگه نگه نداشتیم.
اوکی. شما هر دو رشته تحصیلیتون چی هست؟
همسرم مکانیک میخونه و من فیزیک میخونم.
اوکی. چه مدتیست که کانادا هستی؟
6 سال. همزمان با مهاجرتم با پذیرش تحصیلی اومدم اینجا. همسرم 3 سال قبلش درسش رو اینجا شروع کرده بود و بعد با هم ازدواج کردیم.
بنابراین شما 6 سال کانادا هستید، ایشون 9 ساله؟
دقیقا.
خب شما چطور یه سال قبل ایشون رو میشناختید در حالی که 6 سال کانادایی و ایشون 9 سال کاناداست؟
قبل از اینکه یعنی یه بار که اومده بودن ایران رو ویزیت کنن، یک سال قبل از ازدواجمون، یعنی 2 سالی که رفته بودن کانادا، از طریق خواهرش با هم آشنا شدیم، ولی نه به این دلیل که مثلا به هم معرفی بشیم، همینجوری فقط من دیدمش از طریق خواهرش و بعد با هم یه مدتی به صرف تو ایران حرف زدیم. بعد 1 سال همسرم اینجا بود تو کانادا و بعد اومد ایران و خیلی یه دفعه ازدواج کردیم.
مخصوصا از یه دفعه ازدواج کردیم یعنی چی عزیز؟
یعنی من خیلی آمادگی نداشتم، همسرم خیلی اصرار داشت و علاقه داشت. من بیشتر فقط دوست داشتم خانواده ها همو ببینن، ولی خیلی آمادگی نداشتم. بعد از 1 هفته شاید بدن که من از ایران می اومدم و پدرم شاید دوست داشت که ما عقد کنیم، ما عقد کردیم و عروسی داشتیم.
نه، شما آمادگی برای ازدواج نداشتید یا علاقه برای ازدواج با ایشون نداشتید؟
نه، من هم آمادگی نداشتم، ولی آدمی بود که بخوام باهاش زندگی کنم، ولی شاید اون موقع مطمئن نبودم. اصلا من دوست داشتم وقتی درسم تموم میشه ازدواج کنم، همونطوری که بچه‌مو نتونستم نگه دارم، چون دوستاشم دکترامو که میگیرم کارهامو حالا بعدش انجام بدم و سنم کم نبود، ولی در هر حال من اون موقع آمادگی نداشتم، بیشتر آمادگی نداشتم. دوست داشتم همسرمو خب بیشتر بشناسم، دوست داشتم همسرمو یه سال دو سال شش ماه باهاش توی یه شهر زندگی کنم و بعد دوست داشتم وقتی درسم تموم میشه زیر بار مسئولیت زندگی برم. همین مورد در مورد بچه من داشتم.
بس به من بگیر هر دو چند تا خواهر برادر داری و چندمی هستی؟
من فرزند آخر هستم، چهار تا خواهر برادری، مادرم 18 سالم که بود فوت کرد و همسرم شش بچه هستن، فرزند وسط.
سومی یا چهارمی هستن ایشون؟
سومی هست، دو تا برادر بزرگتر داره و دو تا خواهر و دو تا برادر کوچیک‌تر، هفت تا بچه هستن.
حالا به من بفرمایید که خانواده شما هیچ کدام کانادا هستن؟
بله، خواهرم یه مدتی بودن که پیش ما بودن، حالا برای در واقع لند کردن و الانم دارم میرن یه شهر دیگه.
خانواده همسرتون چی؟
نه اصلا.
خب حالا چه خبر است بین؟
من اقوام درجه دو دارم توی کانادا ولی ایشون.
خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
همونطور که حالا شما دقیقا سوالی که پرسیدین، دو تا مشکلی که هم با همسرم داشتم، یکی اول ازدواجم بود که خیلی آمادگی نداشتم و شیش ماه یک سالی طول کشید که من به تذیرم که وارد زندگی شدم، خیلی دوست داشتم موقع ول کنم و زندگیمو و تنها زندگی کنم، اما بعد از یه مدتی به هر حال کنار اومدم و کم کم زندگی دوست داشتم تا اینکه این اتفاق بچه‌مون افتاد و متاسفانه من کمی همسرم مقصر میدونستم، چون من خیلی پنجاه پنجاه بودم و به خاطر اینکه کسی رو نداشتم کمکم مثلا بکنه که دوران را حرف میزنم بوده بودم، ولی احساسا خب اون بچه رو میخواستم. اما همسرم خیلی یه دفعه یه روزه و مثلا ازدواجمون دفعه یه روزه این کار کردم و خیلی یه جورایی منو فورس کرد و این از من ناراحتی نگه داشت ازش، شدی که حتی مثلا الان دو سال که این اتفاق افتاده، خواستم مثلا دو ماه من یه فندون دیگه داشتم، من دوست داشتم تنها باشم.
یعنی چه؟ شما اولش نه سب کنی سب کنی، من از اولیش گذشتم ولی نمیفهمم تو. اولا من نمیدونم، شاید بتونید برای صداتون یه کاری بکنید، اصلا این صدا شفاف و خوب نیست که از کانادا دوستان تلفن. شما از یه طریق غیر از تلفن خانه یا تلفن گوشی دستیتون داری زنگ میزنید؟ از یه سیستمی هستی؟
نه متاسفانه من تلفن خونه ندارم، با تلفنم هستم.
یه جایی نمیتونید به صدا شفاف باشه، چون یه صدای خرخری همون پشت هست، چیزی هست، آبی نمیدونم آبشاری چیزی داره میریزه؟
نه، من فکر میکنم که اشکال خط هست.
اگر
خیلی عزیز هستم،
نه شما اگر نمیتونی صحبت بینید بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. ماجرای اولی که اومدید چیش ماه میخواستید تنها باشید، برای چی نمیخواستید با همسرتون باشید؟ و یا الان دو ماه نمیدونم میخوام تنها باشم یعنی چی؟
اولش دوست داشتم ازدواج رو دوست نداشتم، ولی واقعا دوست نداشتم که همسرمو تنها بذارم. بعد از ازدواجمون اینقدر دوستش داشتم که با اینکه آمادگی ازدواج رو نداشتم بمونم توی زندگی، اما بعد از اتفاق بچه‌مون هم دچار افسردگی شدم و هم همسرمو متهم میدونستم و به من خیلی فشار میومد، نمیتونستم زندگی عادی داشته باشم، دوستشم تنها باشم، این به احساس بود، خیلی منطقی برداشت.
نه من بس
میتونستم آرومتر میشم.
نه وقتی تنها باشی چه میکرد؟ چه فایده ای داشت؟ چه فرقی میکرد؟
آرومتر میشدم و حتی پارسال دیگه خیلی حالا من بد شد و من شروع کردم به خوردن قرص حتی، ولی یه سفر کاری پیش اومد و من یه سه ماه رفتم یه کشور دیگه ای، ولی حالا بوسیه داشتم که میتونستم یک ماه دو ماه یا سه ماه ازش استفاده کنم و من اینو خب در واقع ماکسیموم استفاده رو برای سه ماه کردم ازشون، دوست داشتم تنها باشم، دوست داشتم توی این کانادا نباشم، برام خاطرات بد بود همیشه و به علاوه که فشار درس هم همیشه برام وجود داشته و توی اون سه ماه خیلی آروم شدم و پاییز پارسالی که خیلی بهتر شدم، یعنی وقتی که تنها هم کمی بهتر میشم، اما میدونم که درمان طولانی نیست، یعنی دوباره برمیگردم به اون.
نه سب کنیم، نه آخه اصلا آخه عزیز سب کنیم. دو تا نکته. اولا اینکه شما چرا فکر میکنید سر اینکه یه زن و مردی که بچه نخواستن و یکی 50-50 بود و دیگری گفت بنداز، حالا ایشون دست از سر گناه ایشون نمیتونید بگذاری؟ اینو برای چی باز کردی؟ برای شما میخواستی نگرش میشه؟
خصوصیتشه کلن این مشکل کلن تو موارد کوچیک‌تر هم باهاش دارم. خیلی نظر خودش رو فورس میکنه، خیلی آدم میگه نظرش کلن در همه جا ایمان میکنه، سوپرویژن بالایی داره ولی برای کارش خوبه، برای زندگی مشترکش خوب نیست و از دور خیلی مرد حمایت کننده‌ای به نظر میاد، ولی در جزئیات که دیگه زیاد میشه برای من آزاردهنده است. حالا تو مسائل کوچیک‌تر میتونستم کنار بیام، یه حتی با ازدواجمون، اینم یه جورای اصرار همسر من بود، خواسته من نبود، ولی در مورد بچه به خاطر این خصوصیتش، حالا این ایراد من هم هست، منم آدم تصمیم‌گیر قوی نیستم، در لحظه نمیتونم سریع تصمیم بگیرم، برعکس همسرم همیشه در تصمیمات بزرگ وابسته اون هستیم و اونجا هم همین اتفاق افتاد و شاید من این کارو میکردم، شاید با یک ماه تأخیر، با یک هفته تأخیر چندان تفاوتی از لحاظ پزشکی دیگه نداشت، ولی من این کارو کرده بودم، من این آمادگی رو داشتم. همسرم همیشه خیلی عجله میکنه و برای رسیدن به خواسته های خودش به من زمان فکر کردن نمیده.
خب عزیزم، اولا ماجرای فکر کردن نداره، شما یه دکانی باز کردید به عنوان فکر کردن. فکر کردن یعنی حرکت از یه مقدار معلوم برسیدن به یه مجموع، فکر نیست. دوم این که ایشون که حامله نشده بود که تصمیم بگیره بچه رو بنازه، شما بودید نمیداختید چیکارتون میکرد، حالا رفتید سراغ ایشون. آخه شما آدم خشمگین طلبکار ناراضی هستید عزیز، شما اصلا یه جوری با موضوع برخورد میکنید مثل که با همه جنگ دارید. یعنی الان یه داستان درست شده، یه زن و شوهری ازدواج کردن، بچه داشتن، بچه نمیخوان، زن میگه 50-50، مرد میگه 100%، رفته انداخته، حالا مرد رو صبح تو غروب دراز میکنید، بعد میگید من از کانادا میخواستم دور بشم، خاطراتی دارم داشتم. خاطرات بعد شما در کانادا چی بوده غیر از ماجرای سخت جنین تو؟
من قبل
تر
از اونم
یه
خیلی کم افسردگی خفیفی داشتم، شاید به خاطر حالا این بود که آمادگی ازدواج نداشتم و توی اون یکی دو سال همزمان با درس خوندنم شد و همین خشمی که شما میگین باعث شد که من تو روابط اجتماعی من مشکل پیدا کنم و در کل نه شرایط اجتماعی راضی بودم و نه در واقع این مسائلی که تو زندگیم پیش اومده بود و این افسردگی که داشتم در درسم خیلی منو عقب انداخت. یه
توضعی
اولویت اولی زندگی من بود و همین
عزیزم، نه سب کنید، سب کنید، آخه سب کنید قربون تو. شما میگید من میخواستم از کانادا دور بشم به خاطر خاطرات. خاطراتی نیست که من اگر حالم بده در لس آنجلس، این به لس آنجلس چه ارتباط داره که پام از لس آنجلس دور بشم برم سان فرانسیسکو، مشکلی ندارم برم نیویورک مثلا، این یک. دوم شما ای که اینقدر درس براتون مهمه، داشتن بچه براتون اشکال نداشت که مسیر درس و زندگیتون رو به هم میزد یا بچه رو بیمار میکرد؟
خب به همین یعنی تند در اصد بودم و من نمیگم حتما این کار رو نمیکردم، من فقط عمود
شما خدا... شما خدایی ناکرده فیزیک خوندی، شما بیش از هر کس دیگه با احتمال آشنایی. من 50-50 شما رو فهمیدم، ولی با توجه به این همه اهمیتی که به درس میدید، شما اگر ایشون هم گفت ننداز مینداختید، حالا میخواید ایشون رو دراز کنید که تقصیر تو بود؟ مثلا باور نمی کنم شما را عزیز، شما اصلا کاری ندارید به اینکه واقعیت چیه، در جهان فیزیک واقعی هستی ولی تو زندگی احساسی عاطفی تو نیستید. چهار دفعه درباره آمادگی نداشتن برای ازدواج صحبت که من توضیح دادم، شما آمادگی هم ایشون رو نمیخواستید، بعد شما یه جوری گفتید که اول که آمدم ترجیحاً تنها باشم، بعد با تنهایی چیکار میکنید؟ شما این فرض کو این سه ماهی که نبودید عزیز، اون جایی که بودید شب که میرفتید خونه چیکار میکردید بعد از کار یا درس یا هرچی؟
آقا دیگه جالبش اینه، من اونجا خوابم تنظیم شد، یعنی کاملا افسردگی از بین رفته بود
مثلا سوالم عزیز من میشه لطف کنید سوال منو جواب بدی؟ شما میرفتید سر کار 9 تا 5 6 میرفتید خونه، چه کار میکردید اون شب اون 5 ساعت بیداری رو تا قبل از خوابتون؟
خب دانشگاه خیلی بیشتر وای میسادم، شاید مثلا الان همیشه همون 7 تا 8 میام، خیلی زمان آزاد برای خودم دارم، شاید یکم بیشتر کار کنم.
خیلی خب اون بعد 2 ساعت که
ساعت کاری من بیشتره.
خیلی خب بعد اون 2 ساعت که میرفتید خونه چه میکردید؟
کارهای عادی خونه
بسیار خوب. حالا خیلی خوب، نه میفهمم، باور کنین مختصر روشی دارم. کارهای عادی خونه ممکنه بگید الان که با شوهرتون هستید چه مزاحمتیشون برای شما فراهم میکنه اگر از 9 صبح برید 8 شب از دانشگاه بیاید و بعدم کارهای عادی بکنین، ایشون چه زحمتی داره که شما باید از ایشون دور بشید؟
هیچی، حتی خیلی هم حمایت هم میکنه، همیشه خیلی کمک هم میکنه، درس من براش خیلی مهمه چون خودش هم الان داره استاد میشه.
خب پس چرا میخواید تنها باشی؟
ولی من یه ناآرامی دارم وقتی در کنار همسرم.
خب بنابراین مسئله شما اینه.
تنها همین ناآرامی رو ندارم.
خب آخه عزیزم این درست بس که من میگم وقتی وارد خیابون میشم ماشینا رو که میبینم حالم به هم میخوره، اینکه هیچ ارتباطی بین دیدن ماشین و حال به هم خوردگی من نیست، موضوع شما اید عزیز. بعدم اونجا سر اون موضوع هم همسرتون سرزنش کنید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون با هم ادامه بدیم. شنگر اجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت 3-4 دقیقه آگهی های ما عزیز؟
فکر کردم که مشکل اصلی من الان اینه که من از علائم کوچیک خفیف افسردگی که هنوز دارم عذاب میکشم و وقتی توی این حلقه میفتم یاد گذشتم میفتم، چون برها خیلی سعی کردم هم خودم ببخشم هم همسرم رو توی این یک سال، ولی الان مشکل من اینه که من کم میخوابم، با کیفیت میخوابم، به طبق بازه درسی خیلی تاثیر میذاره، مسئله آخر هستم، مرحله بحرانی هستم و این الان مسئله اصلی منه. و من فکر میکردم که حالا که همسرم شغل جدیدی گرفته در یک شهر دیگه، من هم مشغول نوشتن تزم هستم، شاید یه زمان خوبی باشه که من ازش دور باشم و کمی آروم بشم، یا بیشتر تمرین کنم خودم ببخشم، یا نمیدونم از خودم راضی ترم.
نه ببینید عزیز، نصب کنید، اگر شما واقعا فکر میکنید و نظرتون مهمه که اگر همسرتون از شما فاصله بگیرند و جدا بشن، یعنی دور باشید از هم و با هم نباشید، براتون بهتره حتما این کارو بکنید، یعنی کار درستون رو با آخر برسونید و این مسئله رو تمومش کنید. یعنی شما اصلا درست یا غلط، خوب یا بد، ترجیحتون اینه و فکر میکنید با یه چنین فاصله و جدایی یا دوری، حالا هر چی میخواید نامش رو بگذارید، شما میتونید راحت‌تر درستون رو به آخر برسونید. من هیچ دلیلی نمیبینم که شما یه چنین کاری نکنید. پس اون موضوع تکلیفش روشن. ولی بذارید من ازتون سوال بکنم. اگر الان همسرتون روی خط میامدن و من ازشون خواهش میکردم دوتا چیز خوبی که در مورد شماست، که در شما همکنون هست نه در گذشته، و ایشون دوست دارن و خوب میدونن چه هست، به من ایشون چی میگفتن؟
اولین دلیلی که از من خوشش اومد استقلالم بود و بعد خیلی صداقت هم رو فکر میکنم چیز داره.
اوکی، شما نه استقلال داری نه صداقت.
نه گفته خودش.
نه سب کنید، شما نه استقلال داری نه صداقت. شما استقلال ندارید بلکه جدا و تنهایید و صداقت ندارید، خیلی راحت و رک حرفاتون میزنید، پنهان کاری ندارید. حالا اون یه قصه دیگه. به من بگید اگر بگم دوتا عیب شما چیه، به من چی میگه؟
فکر میکنم میگه که زود عصبانی میشه.
دیگه چی؟
چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. البته من قبل از ازدواج با همسرم خیلی آدم مستقلی بودم، آدم شادتری بودم، آدم مستقلی بودم. الان قبول میکنم که خیلی شرایطم فرق کرده، ولی حرفی که همیشه همسرم، حالا حتی در جمعهای دوستی که هنوز هم داریم میزنه، معتقده که من اگر بخوام مثلا یه سری از کارهای بیرون از خونه، حتی توی خونه، هم توانایی خیلی زیاده، هم میتونم خیلی از کارها رو خودم تنها انجام بدم. ولی خصوصیت دوم بعدی رو حتما خودش میدونه، ولی من الان به ذهنم نمیرسه.
یعنی ایشون تو
بزرگترین چیزی
تو گله شکایتاش غیر از ماجرا این که تو عصبانی هستی چی دیگه نگفته؟
همسرم خیلی بیشتر عاشق من، بیشتر اونو دوست دارم و فکر میکنم بیشترین چیزی که اذیتش میکنه فقط عصبانیت منه و ناآرومی من، یعنی پرخاشگری من که حالا همیشه بوده، که من همیشه از اون بیتر عصبانی میشم، اون آدم آرومتریه و در این حال آدم با سیاستتریه.
نه من کاری ندارم، من خواستم
خیلی
نه من خواستم نظر آخه من خواهم میدم که ایشون عاشق چه چیز شماست، این برای من سواله. اون آخه استقلال و استقلال صداقت شما که اصلا معنی نداره، چون من میدونستم اینه میگید ولی این معنی نداره. قبلا هم شما نبودید، همیشه گرفتار بود. حالا اون بگذاریم، میخوام ببینم عاشق چه چیزه شماست. یعنی میگم مرد چه چیزه این زن رو دوست، استقلال و صداقت رو که ولش کن، بعد آدم به خاطر استقلال و صداقت که عاشق کسی نمیشه. چه چیزی شده که ایشون شما رو دوست داره و میخواد تو این زندگی بمونه؟
ایشون منو خیلی دوست داره، من نمیدونم چرا. یه موقع شما یک نفر خب خیلی دوست دارید، خیلی همسرم 28 سالش بود که منو دید و من نفر اول زندگیش بودم و خودش همیشه میگفت من دنبال کسی بودم که خیلی خیلی عاشقش باشم و دیگه با اون باشم. این همسر من فکر میکنم خیلی، یعنی شبیه هستی که اطرافیان بیشتر اینو متوجه میشن و من جدیدن بیشتر اینو باور میکنم که خیلی احساسی هست برابر من. من در همسرم کمتر احساسی هستم.
بله. خب ایشون وقتی شما، من اصلا نمیفهمم، نه شما رو، شما رو میفهمم، ایشون رو اصلا نمیفهمم. ابدا هم اون حرف شما از نظر من معنی نداره ها. هیچ وقت در انسان احساسی پیدا نمیشه بدون دلایل خارجی حسی یا عقلی یا تخیلی یا احساس دیگه، اصلا معنی نداره عزیز. یعنی روزی که کسی کسی رو دوست داره دلیل میخواد. اصلا اون حرفای قدیمی مال آدمای که مثلا عشق چیه و دوست داشتن چیه رو بذارید کنار. نه آدم باید دلیل داشت.
فکر کنم اگر از اون بگی شاید ظاهرم هست.
خب اون ممکن اون ماجرای حسی شما رو میتونم بفهمم که ظاهر و زیبایی شماست یا هر چیزی از اینا. رابطه جنسی تون الان با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
بد.
خب هنوز همسر شما رو دوست داره، میگه تنها میخوام باشم تو رو نمیخوام، رابطه جنسی هم خراب، عصبانی هم هستی، گناه کارم که ایشون هست در مورد بچه و بقیه ماجراها، بعد ایشون همچنان شما رو دوست داره. ایشون آدمی است که توی خونه هفتایی سروایو کرده، یاد گرفته فقط سرشو بالا بگیره غرق نشه. ایشون سروایوله.
ایشون آدم بیش از حد صبوری هست، در مسائل کاریش هم زبان زده. من اینو درک نمی‌کنم.
نه ایشون صبور نیست عزیز. نه ایشون صبور نیست، ایشون بی‌حس و بی‌احساسه. ایشون دردش نمیگیره.
آخه
کسا ممکنه
خیلی احساسی تر از من
هستن. اصلا احساسی تر نیستن عزیز. ایشون حساس ترن و به هم میرسه. بعد شما از ایشون اولش گردن کلفتی درست کردید که هرچی بخواد انجام میشه، بعد اصلا در ارتباط با شما همچی چیزی نشون داده نمیشه که تصمیم ها رو انتقام میگیره و میکنه. سر یه چیزی که فشار آورده شما رو به زور به یک اعتبار، حالا نه به این جمله قصدم نیست، سر سفره عقل نشون. بعدم وقتی دیده شما دو دلی سر داشتن بچه، با توجه به اینکه میدونسته برای شما درستون مهمترین مسئله است، از وحشت اینکه همه گناه ها بعدن بیشتر گردن اون بیفته، گفته بچه رو بنداز. کار دیگه نکردیشون. چه نقشی داره؟ شما دلتون بخواد میرید، ایشون حتی چک نمیکنه که شما میتونید یه ماه بیرون باشید یا سه ماه و شما هم حد اکثرش رو میمونید بیرون. رابطه جنسیتون هم که بده. آخه چی مونده تو این رابطه؟
من نمیدونم، بارها از خودش پرسیدم که چرا مثلا تو ول نمیکنی بری و خودش میگه من امید دارم که همه چی درست میشه، امید دارم آروم میشی.
آره دیگه، برای که آدم آدمی که سروایوله همین عزیز، صبر یه ویژگی بوده که روزی در تاریخ خوب بوده، ولی حالا که دیگه خوب نیست عزیز. صبر وقتی بوده که مردم نادان بودن، نمیدونستن، کاری هم نمیتونستن، ناتوان هم بودن. در دوران نادانی و ناتوانی آدم چاره جز صبر نداره. امروز صفت صبر یه صفت ویژگی خوب انسان نیست، مال گذشته بوده، امروز فرصته. یعنی آدم باید از فرصت ها و امکاناتی که هست استفاده کنه. ماجرای صبر ماجرای مردمان قدیمیه، به همجاست که در دنیا امروز اصلا نقشی نداره. بله با آدم صبور امروز یه آدم پسیو منفعله، یعنی یه آدمیست که کاری نمیخواد بکنه برای که نمیتونه، یا اینقدر بیحس و بیحساسی که اصلا دردش نمیاد. مثل اینکه من به یک کسی حرف ناسزا بزنم به او کر باشه یا اینکه فارسی بلد نباشه، برای چه فرقی میکنه؟ حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من خیلی میخواستم بدونم که نرفتن من الان با همسرم، حالا اینطور که همسرم میگه، همسرم دوری من براش خیلی سخته، یعنی کارشو که شروع کرد یه مدت کوتاهی اول وقت اونجا، یکی از بزرگترین مسائلش این بود که از من دوره، یا اگر مثلا من چند روز میرم کنفرانس خودش به من نمیگه، ولی بقیه به من میگن که خیلی خیلی حالش بده، خیلی مثلا بی انرژیه وقتی که تو نیستی، و مثلا یه جوری برای من یک مشکلیه. من نمیتونم همسرم از نظر فکری برای یه مدتی اصلا تو ذهنم نداشته باشمش که بتونم یه جورایی خودم ریکاور شم. همیشه یه بار برای من داره، یعنی که الان همسرم میره توی اون شهر چون حالش بد میشه، چون حالش بد میشه، نمیتونم بگم حالا افسرده میشه و داون میشه، واقعا نمیدونم به فارسی چطور بگم، برای من یه بار فکریه و این آرامش رو من میگیره و من الان نمیدونم چه کاری درسته، آیا بهتره که من اینجا بمونم؟
من به شما گفتم، شما چون درستون مهمه، ببینید عزیز، شما دارید این حرفو من میزنید، دلم میخواد همسرتون هم بشنوه. شما حرفتون این هست که من اگر او نباشه توان اینو دارم که خودم رو جمع و جور کنم، اون فشار روی من نیست، کار درسم که برای من مهمه و مرحله آخر و پایانی کار منو انجام بدم. منم گفتم حتما مثلا فاصله بگیرید.
این به دلیل
اصلا اینطوری
نیست. من
نه اصلا با من چونه نه عزیزم اصلا با من چونه نزن قربونه. من نمیخوام حرف بد بزنم، ولی یعنی حرفی که باش خوشحال نباشم، ولی مجبور میشم. عزیز من، شما براتون درستون مهمه، شما میگید اگر اون نباشه کار رو راحت تر انجام میدید. انجام شما برای چی به ایشون فکر میکنید؟
برای اینکه الان توی اون فاز ناآروم هستم، حالا نمیتونم بگم 100% اگه از این لحظه همسرم نباشه من مثلا خوب خوب میشم. من این تجربه رو در یک جای دیگه داشتم، در یک کشور دیگه داشتم که خیلی چیزا حالا برای من در واقع یادآوری نمیکرد. مثلا خیلی حالا جاهایی که میرم برای من یادآوری میکنه گذشته توی شهری که هستم، ولی اونجا برای من همه چیز صفر شد و من ریسیت شدم اونجا. اگر من اون حالت ایدئال خودم رو که در اونجا داشتم رو بخوام بگم، بله اونجا داشتم، ولی اینجا ممکنه که من همسرم هم نباشه ولی من تو این حالت افسردگی خفیفی که دارم و راندمان پایینی که دارم بمونم. ولی الان احساس میکنم که نمیتونم بار فکری همسرم رو بکشم، یعنی که اون بره اونجا ناراحت باشه دلش فرمان نگیره.
نه عزیزم، شما اگر از من سوال میکنی من جواب دارم. شما اگر میگید نمیدونم چیکار بکنم، منم که دارم میگم چیکار بکنی. بنابراین پرسش دیگه باقی نمیمونه. ببینید بازی رو عوض نکنید. ده. وسط زمین فوتبال یه دفعه بسکتبال و تنیس را نندازید. شما ای به من بگید نه اگر اینجا باشه من اذیت نمیشم یا اگر بره من بیشتر ناراحت میشم، من حرفم رو عوض میکنم. ولی من فکر میکنم شنوندگانم شنیدم، فرضم رو خدمتتون گفتم، مادام که اون حرف رو میزنید تکلیف روشن. شما میگید شاید اینجوری نشه. بله کی گفته که شما که میخواید کار عجیب و غریب بکنید؟ یه کمی جدا میمونید، یه هفته یه ما عزیز حالتون بهتر شد میمونید، اگر نه نه. به فکر ایشون نباشید، ایشون رو لطفاً تو معادله تصمیم گیریتون که تنها میشه و دوستان اینو میگن و دشمنان آن رو میگن و حالشون بد میشه نقرار ندید. من اگر یه روز ایشون اومد بهشون میگم ایشون چشه، ولی حرفی که به شما میزنم اگر درس براتون مهمه، اگر نبودن ایشون یا به هر حال دور بودن شما از هم کار تمام کردن درستون در مرحله پایانی آخرش کمک بکنه، لطفاً و حتما این کارو بکنید، برای که هر دوتون از این بابت خوشحال خواهید بود و احساس می‌کنید تصمیم درستی گرفتید هر چه زندگیتون بشه. ولی اگر شما این گونه فکر می‌کنید اما ماندید یا با ایشون رفتید و چیزا خراب شد، همه چیز خیلی بدتر بهتون آسیب می‌زنه و ضمن شما تو کار درستون اشکال و اختلال پیدا میشه. برای این تکلیف روشن عزیز، شما اگر با اون فرض‌ها هستید تصمیم معلومه، اگر اون فرض‌ها رو به هم میزنید معلومه تصمیم عکسشه. تو تا راه و آپشن یا گزینه که بیشتر ندارید عزیز.
بله، البته یه دلیل دیگه این فکر منم این هستش که یعنی خانوادگی ما که برها پرونده منو داره به هر دلیل، اون همسرم هم دیده و خیلی همیشه منو اصرار میکنه که تو باید بتونی با افسردگی مبارزه کنی و به این فکر کنی که بعد از همسر جدا بشی به خاطر مسائلی که داری. در حال شاید دورانم برای من میشه یه تمرینی هم باشه. نه. این الان تو ذهن من خیلی نیست، من الان به جدایی فکر نمی کنم.
نه متوجه هستم. من اگر اصرار کنید دو دفعه که ناراحت نشید جواب به تو میدم چه خواهد شد. به دکتر فامیلیتون هم بگید تو این کارا دخالت نکن، ایشون بهتر کارهای دیگر شو بکن، برای که پیچیدگی وجود شما رو من کاملا میتونم ببینم عزیز، کاملا. به همین جهت است که بگذارید همسرتون هم عرایض من رو بشنون و اگر دلشون خواست و اگر دلتون خواست و خواستی، که البته من توصیه نمی کنم، خواستید بیاد دوتایی رو خط با هم صحبت کنیم، ولی پیشنهاد من، نظر من بسیار مشخصه و اگرم بهش عمل نکنید تو اعتنا نکنید منو خوشحال میکنید، برای اینکه من نسبت به عقاید و نظریات خودم همیشه شک داشتم و دارم، ولی وقتی میپرسید هر اندازم که شک داشته باشم چون خواستید نظرم رو عرض میکنم. الان موضوع اصلی و اصلا درس شماست.
بله این نکته که گفتین اگر من بتونم این حداقل این مرحله رو انجام بدم هر دو من خوشحال‌تر خواهیم بود. خیلی نکته مهمی را فکر می‌کنم.
مثلا این اساس هست، این اصلا مسئله مرگ و زندگی هر دوی شماست. بنابراین من هیچ چیز حاضر نیستم سر راه قرار بدم، از ازدواجتون گرفته و بچه گرفته و فامیل گرفته و هر چی، به خاطر اینکه دست شما باید دکتراتون رو بگیرید شر این کار رو بچنید عزیز، و خودتون از این بار سنگین خلاص کنید، بعد بقیه همه زندگی رو میشه هر جوری که خوب و درسته انجامش بدید. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید، اگر یه بقی خواستید دو تایی تلفن کنید من در خدمتتون هستم.
شما پیشنهاد
نمی‌کنید
همسرم خودش تنها
باشه؟ اصلا فایده نه من آخه اولا کیس رو اینجوری یادم نمیمونه، فایده ای هم نداره. اگر دو نفری اومده بودی تکلیف روشن، اگر دو تایی بیاد من حرفی ندارم، ولی تنهایی نه عزیز. بذارید ایشون مطلبو بشنوه، فرقی نمی‌کنه، شاید ایشون بخواد با شما صحبتی بکنه و گفتگوی خودتون خیلی بیشتر و بهتر میتونه نتیجه بده. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنگ و رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنت، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، مرا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایل بودم چند نکته خدمتتون عرض کنم. اخیراً تلفن‌هایی به دوستان میشه و گفته میشه که اینجا IRSه و لطفاً هر چه زودتر با ما با این شماره تلفن تماس بگیرید و الا لاسوتی علیهتون فایل خواهد شد. و بعد اگر شما تماس بگیرید به شما خواهند گفت که بلافاصله یه مشکل مالیاتی دارید، برید 4000 دلار یا 6000 دلار پول بریزید به این حساب، اونم از نه طریق بانکی. سراپا دروغ و فریبه. یعنی IRS اصلا این گونه با کسی برخورد نمی‌کنه، اعلان نمی‌کنه یالا پول بده ولا لاسوت فایل می‌کنه و به هیچ وجه تحت تاثیر این حرفا قرار نگیرید. یه مقدار آدم حقوق‌باز شارلاتانن که در سراسر جهانن، تلفن‌ها وقتی بدید تعقیب بکنن معلومش از اون تلفن هایی است که به هر حال از خارجن یا به گونه ای هستن میآیند و با سرعت میروند، یا از این تلفن های محدود و مخصوصن. و به هیچ وجه این چیزا باور نکنید، IRS این گونه برخوردی با کسی نکرده و نمیکنه. اخیرا تو جامعه ایرانی کار دیگه هم میکنن که همکنون پسر و دختر شما در یه تصادفی هستند و چنین و چنان رو دارن میبرنشو. یه صدای پسر و دختری هم که ای بسا درخواست کمک میکنه میاد، میگن مثلا باید 20 یا 30 هزار دلار پول بدید. من نمیدونم ای پسر من درگیر تصادف شد یه دفعه چگونه میخوان ببرنش، من باید 20 هزار دلار پول برم به یک کسی و یه حسابی بریزم. یعنی این دیگه از کجاست؟ لطفاً بیخودی نه ناراحت بشید نه نگران بشید. اگر هم حرفی زدن اونور بودم بهشون بگید من الان با پلیس تماس میگیرم، خیلی ممنون، و مطمئن بشه بیره دنبال کارشون. اتفاقا چند روز قبل یکیش به من تلفن کرد، بهش گفتم که میدونی هل کجاست، برز ده هل، خب همونجا مستقیم برو. خودش هم خندش گرفت برای این که میدونست که از همونجاست. بنابراین قربونتون بیخوری تحت تاثیر این تلفن ها قرار نگیرید. IRS اینجوری با شما حرف نمیزنه، هیچ کسی فرزند شما رو در یه تصادف یا در یه حادثه ای نمیبره که مکنون احتیاج به 30000 دلار پول هست برای که نجات پیدا کنه. اصلا یه همچین ماجرایی در امریکا نیست و امیدوارم بهش توجهی بفرمایید و نبی خودی ناراحت بشید، نگوش برفشون، نبرید پول بدید مثل عزیزی که من گفت رفته پول را بلافاصله ریخته. و خب احساس خوبی بنده نداشتم حالا در گفتن این مثل. اما بریم سراغ کروز خودمون. ما فقط دو سه تا کاتگوری رو از اون همه داشتیم و داریم که داشتیم هم اکنون داریم. یکی بالکنی طبقه 10 هست، یکی بالکنی طبقه 14 و یکی مینی سویت های طبقه 9. البته چند تا سویت هست که اون قصه دیگری داره و این ظرف یکی دو روز آینده تا جمعه حتما تمام خواهد شد. بنابراین اگر مایلید با ما باشید لطفاً اقدام کنید. ضمن اگر مخصوصا اوشن ویو داشتید که فقط پنجره است، میتونید به این بالکنی ها نقل مکان کنید. فقط ما با تفاوت باید بپردازید. قیمت ها ثابت از روز اول، یک دلار افزایش نداشته. قیمتی که همکنون به شما میدن اگر روز اولم تلفن میفرمودید همین بود. ضمن این نکته رو عرض کنم که ما به دلیل از نظر من به هر حال رفتار نامناسب اون کمپانی ها و یا واسطه های کردیت کمپانی به جایی رسیدیم که خواستیم همه ی آنچه که تا به حال توسط رادیو همراه بوده و در ماه جولای بوده به شما برگردونم. بنابراین لطفاً حساباتونو چک کنید. اگر پرداختی کردید کاملاً به شما برگشت داده شده، یکی از این چهار رو انتخاب کنید. اولی که دوست نداریم و خوشحال میشیم نباشه، ولی اگر خواستید میل شماست کنسل کنید و بنابراین پولی پرداخت شده، پولی به حسابتون دقیقاً برگشت شده و تمام. دوم که لطف کنید ما رو دوباره اتورایز کنید، یعنی تلفن کنید بگید میتونید چارج کنید و ما این دفعه از طریق سیروس تراول، دوستان خوب و عزیزی که به کمک ما شتافتند و در این باره مسئله و مشکلی نداشتن، چارج خواهند کرد و بنابراین به حساب از جانب اونها خواهد اومد، ولی به حساب رادیو همراه است و تمام و کمال مسئولیت از اول تا آخر با رادیو همراه. مورد دیگه این است که میتونید برای ما چک بفرستید که ترجیح ماست، فقط اگر تا $2,000 و $50، اگر $2,000 به بالا $100 رو کم کنید، چک رو بفرستید و اگر خواستید نقد مشروط برای اینکه در این اطراف باشید، ولی همچی توصیه‌ای نداریم مگر اینکه خودتون بخواید، همچنان اون $50 و $100 سر جاش. اما دوستانی که در ماه آگوست بودند و سیروس تراول اونا رو چارج کرده، لطفاً دیگه درباره اینکه جابجا کنید حرفی نزنید. اون پولا به صورت اتوماتیک به شما برگشت داده شده و شما لطفاً این کار بکنید. اما جای شما، رزرویشن شما 100% محفوظه برای دوستانی که یک بار ما کریدیت کارتاشون رو چک کردیم و کریدیت کارتا برگشته، اونا ای با ما تماس بگیرن چه خوب، برای ما ظرف یک دو هفته آینده تماس میگیریم و تکلیف رو روشن خواهیم کرد. و ضمناً نه ظرف دو سه هفته آینده، حتی بعد از اون نامه خدمتتون خواهد اومد، قراری که با هم داریم رو مشخص میکنه، ضمناً ساعت شامتون رو، کنسرتتون رو و برنامه‌ی من رو مشخص میفرمایید، برمیگردونید و بعدم به هر حال با توجه به اینکه نزدیک 3,400-500 نفر هستیم، کار مشخص خواهد شد، در خدمتون خواهیم بود و تنها قولی که میتونم بدم این است که در حدی که به ما مربوطه و مثلا در جهت هنرمندان خوب و عزیزی که همه اونها رو به زودی معرفی خواهیم کرد، مطمئن هستم که هم خوشحال خواهید بود و هم اونجا بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. از این بابتم به خاطر لطف و محبتتون سپاسگزارم. خوشحالم که نشون میده پوشش رادیو همراه تا کجاست و ضمناً این لطف و محبت رو هم از جانب بناهی شما داریم. به هر حال امیدوارم این توضیحات کافی باشه و اگر مطلبی هست لطف کنید با رادیو همراه تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتتون در مورد یک سری شرایط زندگی شخصی خودم و علائمی که دارم باهاتون صحبت کنم. من آقای دکتر فرزند طلاق هستم. 3 سالم که بوده پدر و مادرم از هم جدا شدن و تک فرزندم هستم. من از 3 سالگی تا 12 سالگی با مادرم زندگی میکردم و از 12 سالگی به بعد با پدرم زندگی میکنم.
الان چند سالتونه؟
من الان 20 سالم هست.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از آمریکا تلفن میکنم آقای دکتر، من تا اینجا مسافر هستم، یعنی در واقع ساکن ایرانم.
الان چجوری آمدید اینجا عزیز؟
من مادرم اینجا هستش آقای دکتر.
اوکی. مادر جون بعد از 12 سالگی شما چون اومدن امریکا از هم جدا شدید یا قرار تازهی گذاشته شد یا به خاطر به هر حال هرچی چی شد که برگشید؟
من حقیقتا فکر میکنم، حالا در جریان جزئیات نیستم، من تا احساس میکنم که در واقع قول و قراری بود بین پدر و مادرم که مثلا من از بعد از 12 سالگی به پدرم واگذار بشم. بعد و مادر من خب اون موقع ازدواج کرد و اومد اینجا.
یعنی بعد از 12 سالگی شما ایشون ازدواج کردن یا قبلش؟
نه بعدش. من در واقع همون 12-13 سالم بود که این اتفاق افتاد.
اوکی. ولی پدر ازدواج کردن یا نه؟
نه پدر ازدواج نکردم، من با پدر تنها زندگی می... یعنی 2 نفری زندگی میکنیم با هم.
خیلی خوب.
بعد در واقع من آقای دکتر از کودکی خب اطرافیان این حرف رو میزدن که یعنی بارها به هم گفته میشد، به خاطر دارم که به هم میگفتن تو بچه های همسن و سال خودت فرق میکنی. فکر میکنم بیشتر به این دلیل بود که خب یه مقداری آرومتر بودم، بیشتر تو خودم بودم و تک فرزندم هستم در ضمن. و در واقع عرض کنم به شما که من آی دکتر مشکلی که یکی از مشکلاتی که احساس میکنم دارم و این جدیدم خیلی زیاد شده، فکر کردن زیاده. یعنی چیزی که از همون زمان کودکی با من بوده تا به امروز.
خب البته عزیز میدونی چیزی به اسم فکر کردن نیست، واقعا خیال کردنه و در دنیای ذهن خود یه مقداری ولگردی کردنه. البته
دقیقاً همینطوره.
حالا ببین عزیز، ببین دو تا نکته. یکی این که شرایط جنگ و جدایی پدر و مادر، تنهایی شما، نداشتن خواهر و برادر معلومه که از هر 10 تا بچه 9 تاشو حتما به راهی میاندازه که شما هستید و ناچار در دنیای ذهن و خیال خودش باید چیزایی رو بپرونه. دوم، بدترین اعتیاد جهان خیال کردن، بعدش غذا خوردن، بعدش مواد مخدر. بنابراین این موضوع موضوع کمی هم نیست. حالی که من تو رو قطع کردم، بذار این سوال کنم، از نظر درس در دبستان و دبیرستان چطور بودی؟
من حقیقتا از زمانی که چون دوره ابتدایی رو من با مادرم زندگی می کردم، در واقع من مادرم چون خودش تحصیلات عالی داشت و خیلی حساس بود، خیلی پیگیر بود روی درس خوندن من، بعد و همیشه وضعیت عالی داشتم. از دوره راهنمایی که من در واقع اومدم پیش پدرم، در واقع 7 سال دوره راهنمایی و دبیرستان که با پدرم بودم، خب یه مقداری افت داشتم، تنزل داشتم، اما با این حال دانشگاه سراسری قبول شدم، دانشگاه خوب و رشته خوبی قبول شدم. بعد یعنی در واقع همیشه یک وضعیت، حالا نگم عالی، متوسط نسبتا خوبی داشتم.
اوکی. نه، اونی که متوجه هستم عزیز. البته ببینید، شما اینقدر استراب سخت و سنگینی دارید و یه زمینه برای افسردگی، استرابتون تا به یه مقدار تیک عصبی تبدیل شده که روی خط رادیو مشخص عزیز. بنابراین اون چیزی که شما بر سرتون آمده عزیز، از هر 10 تا بچه 9 تاشو به همین جا میانداز. بنابراین شما با استراب و افسردگی و ناچار استرس و خشم همراهید. یعنی بر اساس اون تعریفی که من دارم یا تفکیکی که دارم، شما میفتید تو اون مثلث زحمت من که افسردگی، استراب، خشم و استرسه و حقم دارید. یعنی چاره غیر از این نیست. روزی که من و 10 تا ماشین اومدن از روم رد شدن، این که حالا به من بگن چرا دست و پات شکسته، دیگه اصلا پرسش احمقانه است. و بنابراین میشه فهمیدید عزیز که به هر حال شما این مقدار قربانی شرایط و موقعیت و وضعیتی بودید که بین پدر و مادر و بعد از اون اتفاق افتاده. ولی الان چون میدونم حتما حرفی دارید خواهید زد، اولین دو تا کار رو شما باید بکنید. اولش تشخیصه و دومش معالجه و حل کردن و پشت سر گذاشتن کودکی است. و الا ظرفیت و توان خوبی حتما دارید و بنابراین مثل اتومبیلی مونید که تصادف کرده، بنزین هم نداره، لاستیکاش هم ترکیده. خب لاستیکا رو آدم میندازه، بنزین رو میزنه، تعمیرات لازم رو میکنه، ماشین دوباره به راه میفته. به همین سادگی. برای که مسئله شما همین عزیز. حالا چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
میگم من در واقع یک سری مسائل، من اول تماس گرفتم خدمتتون، در واقع مهمترین چیزی که تماس گرفتم اینه که با توجه به این علائم و شرایطی که عرض میکنم خدمتتون، آیا نیازی به اینکه به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنم دارم یا نه؟
ببین عزیزم، صاحب همینجا بیست. متاسفانه بسیاری از مردم از یه فرهنگ و جامعه میان که ماجرای روانشناس و روانپزش از نظر من حمام روانی است. این شامل حال شما نیست، شامل حال همه است. این شماره یک. دوم، شما 100% احتیاج به یه روانشناس خوب، حتی شاید برای مدت کوتاه احتیاج به دارو داری عزیز. یعنی شما دارو درمانی و روان درمانی رو میخواید. دارو ممکنه بعد از مدت کوتاهی که به 1 سال نرسه متوقف بشه، شاید، ولی روان درمانی شما کار 1-2 ساله است که کاملا بتونید تمام این زخم‌ها رو روش مرهم بذارید، جلو این خونریزی‌های روانی رو بگیرید و این شکستگی استخوان‌های روانیتون ترمیم کنید عزیز. شما 1-2 سالی کار دارید. برای که آنچه که اتفاق افتاد، ولی حتما خوب پایشو درست مثل که آدم پاش شکسته، یه دوره‌ای داره، باید یه کارایی بکنه، یه دوره‌ای بگذره، بعد از اون پاش برمیگرده به حالت عادیش و میتونه خوب و راحت از پاش استفاده کنه. و شما اصلا غیر از این نیست عزیز. یعنی اصلا شما با این شرایط و وضعیت و حالی که دارید، اصلا ماجرای دکترتون، روان درمانی یا بسا دارو درمانیتون 100%، نه 99%. یعنی حتما باید این کار صورت بگیره. وقتی برگشتید ایران دکتر مناسب پیدا کنی و بعد حتما این کار رو بکنی.
درسته. میدونید من حقیقتا فکری که خودم میکنم اینه که خب من الان مدت 1-2 سالی هست که دیگه، چون تا 1-2 سال پیش به شدت درگیر گذشته بودم، به شدت درگیر مسئله طلاق پدر و مادرم بودم، منو خیلی اذیت میکرد. منتها حقیقتا الان لااقل در اون ضمیر خودآگاه خودم فکری نمی کنم، یعنی ظاهرا خبری دیگه از اون افکار نیستش و یک سری چیزای جدیدی های دکتر به سراغ من اومده. من از زمانی که من در واقع امسال سال سوم دانشگاه همو پیش رو دارم، دو سالی ازش گذشته. من از زمانی که وارد دانشگاه شدم شاید اینطور احساس میکنم خودم که دچار استرس خیلی شدیدی شدم. و یعنی من تا قبل از اون در دوره کنکور آدم خونسردی بودم، آدم بسیار ریلکسی بودم، منتها از زمانی که وارد دانشگاه شدم نمیدونم
نه سب کن عزیز. شما نه هرگز خونسرد بودید نه ریلکس، شما موقع بی حس و بی احساس بودید. منو بردن اتاق عمل، کارد و چاقو به بدنم زدن، من صدام در میاد، دردی میکشم؟ نه. وقتی که به هوش آمدید اون موقع است که مسئله شد، همینقدر که از یه سنی گذشتید. و بعدم این که شما گذشته رو یه مقداری پشت سر گذاشتید رو میتونم بفهم، ولی گذشته فقط جابجا شده عزیز. یعنی حالا ناراحتی که شما باید به خاطر گذشته میداشتید تبدیل شده به امتحانی که باید بدید، ولی فرقی نکرده.
درسته.
بنابراین عزیز، تغییرات شما مثل تغییرات رشته. قد آدم اینقدر، وزن آدم اینقدر، ریش آدم در اومده در نیومده، بدن در میاد، ولی اینا پروسس رشته. نه، شما اون آسیبی که دیدید عزیز، این که من دو تا ماشین از روم رد شده، این که یه هفته بگذره و سه ماه بگذره و سه سال بگذره فرق چندانی نمی‌کنه. آسیبا سخت و سنگین اونجا. و بنابراین شما اصلا دنبال این که بخواید خودتون تشخیصی بدید تو کاری براش بکنید اصلا نباشید. شما خودتون در اختیار یه روانشناس و روانپزشک خوب بگذارید، به اونا بگید چی کار کنید. همین، یعنی سفارش دوره بدید، برید تو رستوران سفارش بدید، بشین بذارید براتون آشپزا اونجا غذا رو درست کنن بیارن. این که پاشید بخواید برید خرید بکنید تو برید آشپزی بکنید اصلا کار شما نیست. بنابراین اینو باید مواظب باشه. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو بعدم با هم چنگارشمن با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
علاکی نگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، حمید دهینی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-9998 949-653-9998 ایروین میوزیک اکادمی.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
جانم
مجددن آی دکتر، یه سری در واقع علائم دیگه ای هست، من عرض میکنم خدمتتون ببینم که آیا یعنی ببینید که میتونه چیز دیگه ای رو روشن بکنه یا نه. چند تا چیز دیگه ای که منو در واقع اذیت میکنه، خب تیک رو که شما متوجه شدید، تیک و استراب رو، تیک فیزیکی هم البته من دارم. یعنی سابقا پیش اومده بود که داشته باشم، من تا الان یکی دو ماهه که در واقع برگشته دوباره. مسئله دیگه ای که هست وسواس زیاده.
خب اونم همونه عزیز، استراب ریشه عزیز. وسواس یه نوع پاسخ بدن هست به استراب، بنابراین استراب و افسردگی به خودش وسواس میرسن. اون که فکر کرده شبا فکر میکنم خودش وسواس دیگه، یا در ایران هم بشکن وسواس فکری، برچسب درستی هم هست، بنابراین وسواس هم باشه میاد عزیز.
درستی. بعد وسواس ها مثلا هر از گاهی روی یک چیز به خصوص، چیزهای خب بسیار خب مسخره،
خب معلومه،
به وجود میاد.
معلومه دیگه چی عزیز؟
بعد مسئله دیگه ای که در واقع به وجود اومده در طول 2-3 ماه اخیر اینه که این سابقه نداشته البته همچین چیزی، احساسش حداقل این که من احساس میکنم اینو در حال حاضر، و اون مسئله احساس سرخوردگی جنسی هستش.
یعنی چی سرخوردگی جنسی؟
یعنی در واقع احساس میکنم که ظاهرن جذابیتی ندارم برای جنس مخالف.
اون که سرخوردگی جنسی نیستم، بنده جذاب نیستم. Welcome to the club به قول امریکا، یا خوش آمدید. ما کسی محل نمیذاره وقتی خوشگل نیستی، در ظاهر کسی نمیخواد تموم شده.
نه آقای دکتر، حالا اونطور که حداقل اطرافیان و دوستان
میگن. من راجع به دوستان کاری نرم. نه شلوغش نکن، چون تو دوست داری همجوری دور خودت بچرخی. ای خوشگل و خوشتیپی هستی، ای نیستی نیستی، میشی مثل من. دست جذابیت جنسی و سرخوردگی جنسی نیست، سرخوردگی نیست. پول نداری کسی بهت غذا نمیده، تموم شد.
نه این در واقع میگم این چیزیه که لااقل بازخوردشو من میشنوم که خب ظاهرم به لحاظ جذابیت ظاهری چندان بی‌بهره نیستم، ولی خب این احساسیه که من خودم به شخص میکنم. یا در این زمینه آی دکتر نمیدونم چرا.
نه ببین عزیزم، عزیزم صبر کن، صبر کن. نه رو اینقدر حاشیه. هی تو ببین، تو قرار درد تو بگی، هم میخوای بری چرایی رو بفهمی، هم معالجه شو راه کن دیگه. از که تو حالا تو دکتر روانشناس روانپزشک شدی عزیز من، روزی که اون بلا سر تو اومده در 3 سالگی و قبل از اون معلومه حرمت نفس تو بهم، حرمت نفسی که این که من خوب نیستم، دوم خواستنی و دوست داشتنی نیستم، سوم آدم نگرانیم، چهارم آدمی هستم خجالت، پنجم همراهمون صبح تا غروب در حال مقایسه و احساس میکنم در زندگی با خطر اشتباه و شکست روبرو هستم. همه اینا دور همه هست، اینا همه یه چیز هست. مثل من به تو برگردم، پول ندارم، بنزینم ندارم، غذام ندارم، لباسم ندارم، کفشم ندارم، پول اجارم خب همش برای که پول ندارم. یه مسئله است تو عزیز، مشکلت اون مثلث زحمت و نکبت لعنتی است، افسردگی، استراحت، خشم و استرس، معلوم است توی اون همین چیزا در میاد و اگر یه دکتر خوب پیدا کنی همه رو پاک میکنه. درست میشه که پول پیدا میکنی، ماشینت هم بنزین خواهد داشت، غذا هم خواهی داشت، اجارت هم میدی. بی خودی هم خودت اذیت نکن. چیزی که تو داری به تو گفتم، بی خودی اینو در دنیای ذهن خیالت دکتر و مهندس و متخصص خودت نشو بابا جان، بلکن خودتو در اختیار دکتر بگذار، بگو شما منو درست کنید. اونایی به تو گفتن کاری بکن، بکن، گفتنم نکن کاری نکن. موضوع روشن روشن.
بعد آقای دکتر من کلن حالا میخوام ببینم اینم در واقع به همین مسئلهی که شما میفرمایید، به همین عواملی که شما میفرمایید برمیگرده یا نه. من کلن مدام در حال روز احساس خواب‌آلودگی و رخوت میکنم، این خواب نامنظم.
عزیزم آدمی که افسردگی داره فکر آهسته میکنه، این تو که حاشیه میری، کلامش آهسته است، انرژی نداره، حوصله نداره، انگیزه نداره، جنب و جوش نداره، راحت نیست، احساس خستگی و کوفتگی میکنه، مثل اونه که گوشتشو انداختن تو چرخ گوش خورد کنی دارن خورد میکنن. تو نگاه کن به 30 علامتی که من راجع به افسردگی دارم، همه اینا توشه. عزیز یه مشکل داری، تو پول نداری، هی نگو کفشم ندارم، پیرنم ندارم، دیشب غذام نداشتم، تلفنم قطع شد. فرقی تو ماجرا نمیکنه عزیز. تنوع اینا که نشون میده، نمیده که تو 100 مشکل داری، فقط یه مشکل داری، پول نداری. اینجا هم الان اون ترکیب لعنتی مثلث نکبت و یا زحمت دور بر توئه، کاملا هم قابل حله. همینقدر که رفتی ایران سیدی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت من 3-8 ساعته یا DVDشو میبینی 24 ساعت روی هم، بعدش بیشتر میدونی چته، میری سراغ یه دکتر خوب، کمکت میکنه، ازش میای بیرون. کمی شاید دارو بخوای کوتاه مدت به خاطر عمق افسردگی، استراب و وسواس، بعد از اونم خلاص میشی میری دنبال کارت.
فقط آقای دکتر کلن حالا بین عموم میدونی
همینجا بیست. آقای دکتر میدونی کلن به طور عموم یه لغت دیگه هم گفتی عزیز، با این کلی بافیا از پادر اومدی. کلن عموم دولت چه؟ سوالتو مشخص بکن، سوال چی بود عزیز؟
سوالم این بود که یه باوری وجود داره در مورد این داروهایی که در واقع روانپزشکا تجویز میکنن که خب آدم وابسته میشه بهش، یا اینکه بعد از اینکه دورش تموم بشه نمیدونم
مرد
میشه.
مرد
از اینجور
مرد خود نه، اینقدر باور وجود داره که حد نداره عزیز. 40 سال به عمر مردم امریکا ظرف 115-112 سال اضافه شده به خاطر دواست. دوا مثل غذاست، غذا مثل دواست، مهم اندازشه. اون چیزی که به درستی میگن من الماء کل شیء حی، با آب که همه چیز به وجود میاد، آب زیادی بخور اول مریض میشه، زیادی بخوری میمیری. آب ماجرا اندازه است و تناسبه. بی خودی صحبت این حرفا بری که باز رفتی تو استراب و وسواس. چرا ای دارم تو رو خلع سلاحت میکنم عزیز؟ خودتو تو اتاق عمل برسون، بیهوشت میکنن، بذار هر کاری میخوان بکنن. بچی میخوای دخالت کنی توش؟ اصلا وارد این بحث نشو، دوا بهت دادم بخور. مثلا برام فرقی نمیکنه، دوا و غذا یکی، همش هم طبیعیه، مال این دنیاست، از خارج از طبیعت هم نیومده. اصلا از این حرفای عجیب و غریبه برای باورت. من دنبال باورت چیکار کنم؟ یه ده معتقد اصلا شیطون اومده تو وجود من، یه ده معتقدن ارواح خبیثه است در من، مثل قرون وسطا طرفو شلاق میذارن، آتیش میذارن که ارواح خبیثش بپره بیرون. بازی در نیار مرد، دنیای ذهن و خیال تو رها کن، خودتو در اختیار دکتر بذار، هر چی اون گفت بگو چش تموم شد.
درسته، ممنونم ازتون.
مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
زنده باشید همچنین. خدا
نگهدار. مرسی عزیزم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید خانم.
آقای هلاکویی من ازتون می‌خواستم یه سوال راجع به پسر 4 سالم بپرسم. منتها می‌خواستم بدون اینکه از بک‌گراند خانوادگیم چیزی بپرسین اول نظرتون رو بدونم.
آره من متأسفانه 5 6 دقیقه بیشتر وقت ندارم عزیز. شما بودید قطع شدید الان اومدید. چی هست؟ مسئله رو بگو عزیز.
ببینید من سه تا چیز خیلی اصلی توش می‌بینم که به نظرم نگران کننده است. اول موضوع اینه که چیزی که معلمای مهرش گفتن که براشون یه ذره عجیب بود که بچه‌ای که کلن خواب ظهر نداره اصولا بعد از ظهر خیلی بی انرژی و کم فعالیته، ولی پسر من یه جورایی انرژیش خیلی دو برابر انگار اصلا یه لحظه هم نمیتونه بشینه و البته حالت اگرسیو هم داره به خاطر خستگیش، ولی این یه چیز خیلی عجیبی توشه. دوم این که سر یه مسائل خیلی جزئی و مسخره، مثلا چرا در شکلات هم باز کردی یا چرا در خونه رو باز کردی، من خواستم زنگ بزنم یکی از تو باز کنه، یهو میشینه گریه و جیغ میزنه. حالا قصدش من و پدرش میریم باش صحبت میکنیم، اگر بشه دوباره قضیه رو تکرار کنیم، تکرار میکنیم که این قضیه رو فیصله بدیم، اگر نشه معمولا ایگنورش میکنیم میذاریم، مثلا یهو 30 ثانیه یه دقیقه گریه میکنه و داد میزنه و اینکه تو دوست ندارم درگیر دوست ندارم، بعد یهو خوب میشه، یو اصلا میاد میگه ما با مثلا نفسک میدی برد یا مثلا این کار میتونم بکنم، یو اصلا از این رو با ما رو میشه. و سومی مسئلهش اینه که من وقتی میبرمش پارک اصولا با بچه ها هیچ بازی نمی کنه، درسته که توی دیترش میدونم بازی میکنه، مشکلی نداره با بچه های فک و فامیلم اوکیه، یعنی میدیم میدیم حالا یه موقعی دعوا میکنن.
خب ببین عزیزم، نه ببین عزیز، ببین هر کدوم از این حرفای تو دو سه جمع، این که بچه ها برخی از وقت یه جایی شناخته بشه براش و شناخته باشه راحته و یه جایی که غریبه باشه مثلا از عادیه، برای که یکی از ترسای طبیعی انسان ترس از تازه و غریب است. به همین جاست که بسیاری از ما شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدیم، بنابراین اون میتونه این گونه باشه. دومی که فرزند شما بس که یه چیزی نمیگیره تبدیل به اون بازی ها میکنه، دو تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که یاد گرفته بذار ببینم از طریق گریه میتونم به هدفم برسم، ایدید فایده نداره، میگه خب این زحمت رو ولش کن، پلن وان رو میگذاره، از یک میره به دو، از ای میره به بی، و یا اینکه به این نتیجه میرسه که این کار نمیکنه، بذار از سناریوی دیگر رو بازی کن، شماره دو. اما یه خطر داره، زمینه افسردگی باشه، یعنی بچهای افسرده مینشون. اما برگردیم سراغ اولی، فرزند شما یا بیش از اندازه انرژی داره که هیچ عیبی نداره، یا هایپر اکتیویتی داره، بیش فعالیتی داره که آسیب مغزیه، و یا برمیگره به حالت منیک شیدایی سرخوشی که در کودکی اینو اینجوری نشون میده که خوب نیست. بنابراین شما به من بگید چه خبره، میگم برمیگرده به دو چیز که خلاصشو بگو. تو خانواده پدری و مادری چقدر استراب و به ویژه افسردگی داشتی؟
توی خانواده سمت من که خیلی اوضاع داغونه، واسه همین
گفتم بنابراین فرزند شما احتمالاً ADD داره، کمبود توجه و تمرکز داره، با زمینه‌های افسردگی، اینا علائم افسردگی، و به همین جهته که شما و همسرتون باید با یه دکتر صحبت کنید، و اگر لازم دونست که بعیده پسرتون رو ببرید. الانم کار زیادی براش نمیشه کرد، من فقط فکر کنم اگر توصیه‌های روانشناس رو در جهت برخورد با اون بدونید، فعلا برای که زخمش رو عمیق‌تر نکنید کافیه، تا برسه حداقل به 6-7 سالگی 6 سالگی که بشه برای هایپر اکتیویتیش، بیش فعالیتیش یا حالت افسردگیش به تدریج کاری کرد. الان میشه کمکش کرد ولی نه اونقدر، ولی باید یک کسی از نزدیک اول شما و همسرتون رو ببینه، اطلاعات لازم رو بگیره، و بعد فرزندتون اگه لازم شد یا ضرورتش از طریق بخواد ببینه یا از طریق پلی تراپی بخواد یه چیزایی رو توش کش کنه، ولی موضوع جدی بگیرید عزیز. این علائم میتونه علائم خوبی نباشه.
اوکی. نه من چون چند ماه پیش با تون تماس گرفتم و موقع باردار بودم و جز دوار خانوادگیمو که گفتم بلاخته رفتم با یه دکتر صحبت کردم، اون دکتر هم نظر شما رو داشت، میگفتش که الان نمیشه تشخیص خاصی داد، باید تو 6 هفتگی فرض کنیم. آره اگر اونم همون پیش فرض.
آره عزیزم، بنابراین شما آروم باش برخورد کنید، انتظار و توقع زیادی نداشته باشید، به میل و خواستش هر جا میتونید عمل کنید، حتی اگر با برخی از کارا موافق نیستید قبول کنید، بگذارید اون کارا رو بکنه، زندگیشو آروم و ساده همراه با لذت و شادی کنید، هر کاری دوست داره بکنید، بذارید این بحران ضعیف‌تر بشه، 6 سالگی به بعد بعدم میشه فهمید که چه خبر است. امیدوارم هیچی نباشه و اگر یه موقع دیگه خواستید بیاید رو خط با هم صحبت کنیم. ولی متأسفانه من باید ازتون خداحافظی کنم. خوشحالم. مرسی عزیزم.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب خوشبختانه شنوندگان خوب عزیز، آقای فرانکلین مهری کارشناس امور مالی، سرمایه گذاری، مشاور خوبی در این زمینه، مخصوصا برای دوستانی که اونور پنجاه هستن معمولا در زمینه کار و تخصص ایشون صحبتی دارند با آقای مؤذنی و توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری، Certified Financial Planner Professional.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، Certified Financial Planner Professional گوش می‌کنید. آقای فرانکلین مهری با تجربه بیش از 15 سال از سال 1999 در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی، هم از سرمایه گذاری و برنامه های بازنشستگی به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. آقای فرانکلین مهری دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. آقای مهری تحصیلات خودشون رو در زمینه مالی و اقتصادی پشت سر گذاشتن و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. برای مشاوره با آقای مهری میتونید با دفترشون در لس آنجلس تماس بگیرید. قابل توجه این که سرویس های ارائه شده از سوی آقای فرانکلین مهری در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تکساس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و واشنگتن دی سی در دسترس شماست. تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم: 310-446-3484 310-446-3484. آقای فرانکلین مهری خیلی خوش آمدید.
سلام آقای معزنی، سلام دوستان عزیز، خیلی ممنون که به برنامه گوش میدید و امیدوارم که بتونید از این برنامه استفاده بکنید. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم.
ممنون از شما. آقای مهری عزیز، از نظر کاری ما دو تا دستبندی عمده داریم: افرادی که الان مشغول کار هستن، بیزنس خودشون رو دارن یا برای بیزنسی کار میکنن، و افرادی که به سن بازنشستگی رسیدن و دیگه به اون صورت فعال نیستن. برای افرادی که مشغول کار هستن و مشغول فعالیت و بیزنس خودشون دارن یا برای جای دیگه کار میکنن، از نظر برنامه‌ریزی مالی شما چه توصیه‌ها و پیشنهاداتی دارید؟
بله، تو همین دسته که الان فعالیت کاری دارن و درآمد دارن، همونجوری که شما گفتید، میشه باز دو تا گروه رو در نظر گرفت: افرادی که برای شرکتی کار میکنن و در واقع کارمند هستن، و اون افراد معمولا از طریق سر کارشون یک بنفیت هایی، یه حساب هایی دارن که واسه بازنشستگیشون بتونن واسه آینده شون پسنداز بکنن و در سن بازنشستگی از اون بهره برداری بکنن و یه درآمد داشته باشن. برای اون دسته ای که تو کار آزاد هستن و بیزنس خودشونو دارن، صاحب بیزنس خودشون هستن، اون مسئولیت به عهده خودشون میفته، یعنی که خودشون تمام کارهایی که برای آینده شون باید انجام بدن و مسئولش خودشون هستن و قدم های اولیه رو باید خودشون بردارن. هیچ کسی نیستش که بهشون بگی که این کار رو بکنید. به قول معروف، وقتی که شما در انگلیسی وقتی باز بیزنس خودتون دارید، میگین self employed، یعنی که در واقع کارمند خودتون هستید و در نتیجه رئیس خودتون هستید و در نتیجه مسئول خودتون هم هستید. و برنامه‌ریزی های پلنینگ آینده رو خودتون باید در نظر بگیرید. یه وقتی الان برای افرادی که بیزنس خودشون رو دارن بیشتر میذارم، چون که آپشن های بسیار زیادی دارن، انتخاب های بسیار زیادی دارن و باید نکات مختلف بهش در نظر بگیرن. و خیلی اوقات این افراد که بیزنس خودتون دارید، ممکنه که انقدر سرتون شلوغ بیزنستون باشه که یا عقب بندازید یا پشت سر بندازید کاری که باید انجام بدید، یا ندونید از کجا شروع بکنید. و اگه بخوایم اینو یه جوری خلاصه بکنیم، کسی که میره وارد یه بیزنسی میشه، خب اولش خیلی سخته، چون تا این بیزنس را بیفته کلی سرمایه، حالا این سرمایه میتونه پولی باشه یا وقتی باشه، اون انرژی که میذارید، اون وقتی که میذارید که این بیزنس رو رشدش بدید و روپای خودش باز کنید، ممکنه چندین سال طول بکشه. و وقتی که شما به جایی میرسید که میخواین بازنشسته بشید، یعنی که یا توانایی کاری رو ندارید یا اینکه میخواین واسه هر دلیلی از اون بیزنس بیاین بیرون، اونجاست که شما باید سعی کنید که اون انرژی، اون وقت، اون کاپیتال، اون پولی که گذاشتی تو این مدت تو این بیزنس رو یه جوری بیاریدش بیرون. تنها جورش همینه، اون پولی که اون پول الان تو بیزنستون قفل شده. و مخصوصا افرادی که بالای سن 50 سال میشن، این نکته مهمتر هستش، چون شاید شما نزدیکتر بشید به این موضوع که خب یه روزی شما ممکنه دیگه نتونید کار بکنید، یا شاید یه روزی بخواید از این بیزنس بیان بیرون. و نه تنها خودتون باید فکر خودتون باشید که خب اگه نتونید کار بکنید، درآمد از کجا خواهد بود، با چه مبلغی میتونید بیزنس رو بفروشید، آیا اصلا ارزشی که فکر میکنید داره، آیا خریدارش هست یا نیست. و نکته دوم اینه که خانواده شما تکیه کرده به بیزنس، یعنی سالها سال درآمد بیزنس شما، خانواده شما رو، خرج خانوادتون رو داده و گذرونده. وقتی که شما میخواین یه روزی از این بیزنس خارج بشید، حالا برای دلایل مختلف، یا میتونه سن باشه که بازنشسته بشید، یا میتونه بیماری باشه که دیگه نتونید اصلا کار بکنید برای دلایل مختلف، یا یعنی که متاسفانه میتونه فوت باشه که دیگه نتونید اصلا باشید که بیزنس رو به چرخونید و خانوادتون ممکنه همسرتون یا فرزندانتون اصلا اون آگاهی رو یا اون خواست رو نداشته باشن که بیزنس شما ادامه بدن یا تواناییشو نداشته باشن و در نتیجه این تمام این مدت که شما این انرژی و پول رو گذاشتید تو این بیزنس یه جورایی میتونه اگر بدون برنامه‌ریزی جلو برید از بین بره یا اینکه به صورت حراج یا قیمت خیلی کمتر از اونی که فکر میکردید به خودتون یا به خانوادتون برسه. و اگه ما بخوایم اینو به صورت اینا همش زیر کاتگوری بیزنس کانتینیویشن پلانینگ یا اکسیت استراتژی به انگلیسی میشه. بیزنس کانتینیویشن یعنی که ادامه بیزنس، مخصوصا اگر شما تو بیزنستون شریک دارید. یعنی خیلی جالب بود، من چند هفته پیش با دوتا برادر که شریک بودن توی بیزنس نشستی داشتیم. تفاوت سنیشون حدود 5 سال بودش. یکیشون میگفتش که من میخوام سن 60 ساله بازنشسته بشم، یکیشون میگفت من سن 70 ساله. یعنی وقتی نگاهشون و دیدشون رو نگاه میکردید واسه آینده، به غیر از تفاوت سنی که بین خودشون بودش، تفاوت مدت وقتی هم که میخوان شاید با هم شریک باشن هم بودش و هیچ وقت راجعش صحبت نکرده بودن. چون وقتی که شما وارد یه بیزنس میشید، خیلی از این نکات نمیان بگید که خب که من میخوام بازنشسته بشم، میان میگی که خب چیکار کنیم بیزنس رو پاش بایسته، ولی نمیان هیچ وقت راجعش صحبت نمیشه که ما اگه بخوایم بازنشسته بشیم چه سنی این کارو میکنیم، اگه یکیمون فوت بشه به چه قیمتی این بیزنس رو از هم میخریم، اگه یکی نتونه کار بکنه واسه دلایل بیماری بعد از چه مدتی باید سهم اون یکی اون شخص بخره. خیلی از صحبت‌ها اولی وقتی که شما وارد بیزنس میشین نمیشه، چون تمام تمرکز اینه که این بیزنس را بیفته. و اگرم بخواید صحبت رو باز بکنید، خیلی اوقات ممکنه سخت باشه، برای اینکه اولین چیز اینه که خب حالا من اگه اینو به شریکم بگم حتما میخواد فکر کنه که مثلا من یه نقشه‌ای دارم یا اینکه دارم سعی می‌کنم یه کاری بکنم. در نتیجه ولی برنامه خیلی مهمی هستش. نکته دومی که ازشون، سوال دومی که از این دو تا برادر پرسیدم اینه که ارزش بیزنستون فکر میکنین که چقدر است؟ اگه امروز یه خریدار بیادش و بگه من بیزنس شما میخوام بخرم، با چه قیمتی حاضرید بفروشید؟ یکیشون گفتش 2 میلیون، یکیشون گفت 10 میلیون. تفاوت 8 میلیون دلار اینجا معامله بودش. و حالا فرض بکنید که یکیشون به دلایل، فرض کنید یکیشون فوت باشه و خانواده هاشون بخوان این معامله رو انجام بدن و سهم هم دیگر رو بخرن، اگه یه خانواده فکر کنه که 2 میلیون دلار این بیزنس ارزش داره، اون یکی فکر کنه که 8 میلیون و هیچ قرارداد نوشته هم نداشته باشن، هیچ چیزی هم از قبل تعیین نکرده باشن، میتونید ببینید که چقدر بین خانواده هم میتونه مشکل پیش بیادش. در نتیجه برنامه‌ریزی افرادی که بیزنس دارن یه ذره پیچیده‌تر هست، مخصوصا اگر بیزنس شما موفق هستش، رو پای خودش وایساده و درآمد داره و داره یکی دو تا سه تا خانواده رو داره میچرخونه. و برنامه‌ریزی بای سل اگریمنت که شما در واقع تعیین میکنید که در صورت فوت چجوری سهم تقسیم میشه، با چه قیمتی و با چه پولی، در صورت بیماری و در صورت بازنشستگی چه برنامه هایی دارید و اینا رو همه رو به صورت نوشته میارید. و برای افرادی که از شریک ندارن مهم اینجاست که بتونن همین جوری که یک شخصی که کارمند یه جایی هستش حساب بازنشستگی واسه آیندهش داره، بتونن از طریق شرکت خودشون یه حساب پس‌اندازی، حساب بازنشستگی برای خودشون باز کنن که یک بتونن برای آیندهشون یه مبلغ پولی پس‌انداز کرده باشن که اگه تصمیم بگیرن بازنشسته بشن بتونن ازش استفاده بکنن. دو اینه که بتونن از منافع مالیاتی که این برنامه‌ها بهشون میتونه بده ازش الان استفاده بکنن.
بسیار جالب. البته بنده شخصا خودم در کمال از خودگذشتگی اگه شریکم بخواد از خودم 10 سال بیشتر کار بکنه هیچ مشکلی باش ندارم و میتونشون کار کنه. شنوندگان عزیز، شماره تلفن آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، سرتیفاید فاینانشال پلانر پروفشنال رو خدمتتون عرض میکنم. 310-446-3484 310-446-3484. خب بریم به سراغ بازنشسته ها یا کسانی که در زمان بازنشستگی یا در خیلی نزدیک به اون هستن، برای اونها چه پیشنهادی دارید یا برنامه هایی؟
بله، من میدونم که شما خیلی تو برنامه هاتون آمارهای جالب و خبرهای جالب و معمولا راجعش صحبت میکنید. یه آمار دیگه هستش که جالب هستش اینه که و از طریق شرکت آلیانس که یکی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی هست، آمریکایی هم هست، از آلمانی هم هستش، انجام شده بودش که از 3200 نفر پرسیده بودن بین سن 44 و 75 سال، پرسیده بودن که بزرگترین وحشتشون تو زندگی چیه، آیا مرگ یا اینی که پولشون تموم بشه. و جالب این بود که حدود 61% جواب دادن که بزرگترین وحشتشون این هستش که پولشون تموم بشه. و بالانسش 39% فقط از مرگ ترس داشتن. دلیلی که این نکته خیلی مهمه اینه که در واقع اگر بخوایم این برنامه‌ریزی بازنشستگی شما فرض کنید که یک سبد میوه رو میوه هاشو خودتون برید از درخت بچینید و میدونید که چقدر سخته، دونه دونه باید برید، چون میوه ها رو بچینید زمان میبره، باید برید بالای درخت، خطرهای خودشو داره و آخر این سبد پر میوه میشه و وقتی که میشین جلوی این سبد و میخواین شروع کنید میوه هاشو بخوردن، اگر بدون برنامه باشه و همینطوری بشینید، خب درز خیلی سریعتر میتونه تموم بشه. برنامه‌ریزی بازنشستگی هم همینطور هست. شما سالها سال کار کردید، یه پولی گذاشتید کنار، جمع کردید، حالا به هر صورتی که هستش، توی بیزنستونه، توی ریال استیت، توی حساب 401k و پنشنتونه، فرقی نمیکنه، هر کسی یه جوری پسنداز واسه آیندهش کرده و به جایی میرسه که از این پسندازش میخواد شروع کنه بخوره و استفاده بکنه. و اگر شما بدون برنامه برید جلو، خب مثل همون سبد میوه‌ای که ممکنه سریع تموم بشه، اون پسنداز شما هم میتونه تموم بشه. و این سوالی که آماری که گرفتن که پولتون بزرگترین وحشت چیه، آیا مرگ یا اینکه پولتون تموم بشه، دلیل تموم شدن پول شما چند تا میتونه باشه. یکی اینه که افراد امروزه بیشتر عمر میکنن و چون اون اگر دقیقا میدونستیم که چند سال هر کدوم از ماها قرار عمر بکنیم، خب تصمیم گیری خیلی راحت تر بود. میگفتیم که بخش میکردیم، گفتیم 20 سال دیگه ما عمر میکنیم، 20 سال و یه روز هم نه، 20 سال و سه روز هم نه، دقیقا 20 سال ما عمر میکنیم، حساب میکنیم که چقدر در هر سال باید برداشت بکنیم و حسابش خیلی راحت تر میشد. چون ما این رقم، این سن رو نمیدونیم که هر کدوم از ما چند سال عمر میکنیم و مخصوصا اگر ازدواج کرده باشید، تفاوت سنی که بین زن و شوهر هستش، اون خودش باید مطمئن باشید که تا هر دو نفر زنده هستن بتونن از اون پسنداز استفاده بکنن. و نکته بعد اینه که خانوما معمولا روی آمار طول بیشتر عمر میکنن. بعد تورمی که توی مدت هستش در سنی بازنشستگی، یعنی اگه شما امروز با 10 دلار یه سری محصولات می‌خرید، با 10 دلار 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکنه همون مقدار رو نتونید بخرید و درنچه خرج زندگیتون بره بالاتر و مجبور شید بیشتر برداشت بکنید از حسابتون. این خودش یه فاکتوری هستش که میتونه باعث بشه که شما پولتون سریع‌تر تموم بشه. اگر در سنین بازنشستگی شما سرمایه گذاریتون رو مراقب نباشید، ریسک های متفاوت، ریسک بازار، ریسک بهره، ریسک های متفاوت میتونه باعث بشه که ممکنه ارزش پولتون کم بشه و در نتیجه باید مراقب باشید که طرز سرمایه گذاریتون در سن بازنشستگی چگونه هستش، ریسکتون رو باید تعیین بکنید و تمام پولتون یک جا نباشه. و تمام این فاکتورها هستش که میتونه باعث بشه که افراد پولشون در یه سنی تموم بشه یا کافی نباشه، مجبور بشن برن به کمک های دولتی مراجعه بکنن. و ما کاری که انجام میدیم در دفتر با هر کیس رو در واقع میتونم بگم که متفاوت هستش. یعنی اگر حتی دو تا کوپل در سن 65 ساله بیان پیش ما، تقریبا هم شرایط مالیشون یه جور باشه، پیشنهادهایی که ما میکنیم متفاوت خواهد بود، چون هر خانواده‌ای خواسته هاش و خرجش فرق میکنه. بعضیا با 4-5000 دلار در سال در ماه میتونن زندگی بکنن، بعضیا با بیشتر، بعضیا مجبور هستن که به فرزندشون کمک بکنن. خیلی داینامیک هایی که وجود داره تو هر خانواده متفاوت هستش و ما هر پلانی که درست میکنیم از پلان دیگه متفاوت هستش و دقیقاً سعی میکنیم که بر اساس اون شرایط اون شخص و اون خانواده اون برنامه‌ریزی رو انجام بدیم. و این خیلی مهمه که میره تو کاتگوری دیستریبیوشن پلانینگ، یعنی شما در سنینی که داشتید این پول رو جمع میکردید توی فیز اکیومولیشن پلانینگ بودید، یعنی که داشتید چیکار میکنید که این پول جمع بشه. الان که شما روی برداشت، روی فیزی هستید که میخواییم برداشت بکنید از سرمایتون، باید با یک کارشناسی کار بکنید که تمرکز و تخصصش در این زمینه باشه که کارهای دیستریبیوشن پلانینگ رو انجام بدن و بدونن که چه نکاتی رو در نظر بگیرن.
بسیار عالی آقای مهری عزیز. سوالات دیگر مان برای جلسه دیگه. شنوندگان عزیز، به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی Certified Financial Planner Professional گوش کردید. آقای فرانکلین مهری با تجربه بیش از 15 سال در زمینه‌های مالی، دارای لایسنس‌های بیمه و سرمایه‌گذاری و همینطور مشاور سرمایه‌گذاری هستند. اینوستر Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services. برای تماس با دفتر ایشون میتونید با شماره تلفن 310-446-3484 تماس بگیرید. 310-446-3484 برای داشتن یک آینده مالی مطمئن و خوب همراه با آرامش و آسایش فکر و ذهنی که شما در زمان بازنشستگی خواهید داشت، میتونید با از سرویس های ارائه شده توسط آقای مهری استفاده بکنید. جالبه بدونید که سرویس های ارائه شده از طرف آقای فرانکلین مهری فقط مختص به کالیفرنیا نیست، بلکه در ایالت های نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شماست. یک بار دیگه شماره را اعلام می کنم، 310-446-3484 franklinmohri.com. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. روز خوبی داشته باشید.
تمام مدارک مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت Mutual of Omaha Investor Services و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفاً در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود که یک واسطه و فروشنده، بروکر، دیلر ثبت شده و عضو SIPC فینرا می باشد. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری است که با SEC ثبت شده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.